بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین دلیل برای حجیت استصحاب عبارت بود از دلیل عقلی که در اینجا مراد همون علم اجمالی است. مقدماتی ذکر کردیم از علم اجمالی و انواع و انحلالی که در علم اجمالی پیدا میشه و مثالهایی زدیم که ملاحظه کردیم، اما میایم در اینجا. در اینجا موضوعی که قرار است محل بحث قرار گیرد باز معرکه آراه. معرکه آرام از این جهته که قائلان و مستدلان به علم اجمالی برای حجیت اخبار واحد و اخبار ثقات به علم اجمالی اینجا تمسک کردند که حداقل در سه دائره از کبیر و وسط و صغیر متصوره و انحلال آن به علم اجمالی صغیر که توضیح خواهیم داد. این مبنای مستدلان به دلیل عقلی برای حجیت خبر واحده، میگن ما علم اجمالی کبیر رو اینا که داریم این در دو مرحله انحلال پیدا میکنه و میاد منطبق بر اخبار ثقات میشه، قدر متیقنش اون میشه و حجیت از اون میاد بیرون که توضیح خواهیم داد. این یه گروه هست که صاحب کفایه اینجا پرچم داره. صاحب کفایه با تمام حدت و شدت و قوت پرچمدار این استدلال هست و این استدلال مبتنی بر انحلال علم اجمالی کبیر به وسط و نهایتاً به صغیره. صاحب کفایه معتقد به این انحلال است و دنبالش هم جمعی از عازم از جمله از صاحب خویی به انحلال تمایل دارند و تقلید کردن، همون فرمایشن آخوند را تقلید کردن. و اونهایی هم که این دلیل را نمیپذیرند معتقد به عدم انحلالند، که اینجا هم خود شیخ در رسائل پرچم داره، شیخ قائل به عدم انحلال و در نتیجه نفی استدلال به این دلیل عقلی برای حجیت خبر هست. و در ادامه شیخ مرحوم شیخ صدر تقریبا همون مطالب مرحوم شیخ هست با بیانات و تغییرات دیگه ایشون پروراندن و میفرمان انحلالی در اینجا وجود نداره و نمیشه بهش استدلال کرد. پس پیشا پیش اینو مستحضر باشید، استدلال به دلیل عقلی به عنوان آخرین دلیل در حجیت خبر ثقه مبتنیست بر قول به انحلال علم اجمالی کبیر به اون علم اجمالی صغیر و تنجز نهایی اون علم اجمالی صغیر که دایرش اخباره و توضیح میدیم. این مسیر مستدلین است که آیه مرحوم صاحب کفایه و بعدم آیه خویی به این مسئله اعتقاد دارن و در ادامه هم دیگرانی مثلا منتقام با یک تفاوت در تقریب همین انحلال قائله. حضرت امام من مراجعه نکردم که چی فرمودن در اینجا، اصلا این دلیل را ترک کردن نکردن چی گفتن الان یادم نیست، که این یک مسیر، مسیر مستدلینه که انحلاله. و مسیر مستشکلین و ناقدین و نافین استدلال به این آیه به این دلیل عقلی برای حجیت خبر ثقه عدم انحلال، عدم انحلال علم اجمالی کبیره، که اینجا هم پیشاهنگ اینها مرحوم شیخ است و در ادامه هم بزرگانی اون راه رو پیمودن از جمله مرحوم شیخ صد در تقریرات ایشون. خب بریم سراغ اون قائلین به انحلال و مستدلین به این دلیل عقلی. اون روز مثالی می‌زدیم در علم اجمالی، مثلا وجود مجتهد در فرض کن استان قم. بعد می‌گفتیم که یه علم اجمالی هم داریم که در شهر قم مجتهدانی مثلا حداقل 100 تا مجتهد وجود داره. بعد می اومدیم می گفتیم که از شبت که در محدوده کسانی که معممند. همینجور ممکنه 2, 3, 4, 5, 6 مرتبه و درجه در معرض علم اجمالی قرار بگیره. و میگفتیم این علم اجمالی های مترتبی که از دوائر بزرگ شروع میشه میرسه به دائره کوچک، در یک شرایطی انحلال پیدا میکنه، در یک شرایطی انحلال پیدا نمیکنه. ملاکش هم اینه که اون هسته اصلی که علم تعلق به اون گرفته و متعلق علم است، اون هسته اصلی در کجا تمرکز داره و منطبق بر نقطه خاصی میشه نمیشه. اگر منطبق بشه یا به تعبیر منطقا محتمل انطباق باشه به گونه ای که اونجا را که گرفتی تو بقیه دیگه شک بدویه، اینجا انحلال پیدا میشه. اون وقتا میگفتیم که اینطوره، علم اجمالی داره که در استان قم مشتهد، مثلا حداقل 100 تا مشتهده، بعد یه علمم داره که در خود قم 100 تا مجتهده، یک علمم داره که تو معممین 100 تا مجتهده. اگر این متیقن اصلی که داره با فرض معممین دیگه بقیه حالت شک بدوی پیدا بکنه، اینجا علم اجمالی منحل شده. یعنی وقتی که من میگم که تو معممینی که در قمن حتما این 100 تا مجتهد دیگه هست، اون وقت تو مابقی حالا ممکنه باشه ممکنه نباشه، این معناش اینه که علم منحل شده. در واقع علم انحلال اجم حقیقیه در علم اجمالی های متدرج و مترتب، مبناش اینه که گویا اول یک نوع تسامعی در وجود داره که دائره متعلق علم اجمالی رو بزرگ گرفته، ولی اگه دقت بکنه ببینه که دائره علم اجمالی اون تو همین جاست، به حیثی که این دائره رو که بگیره دیگه بره پا رو بذاره بالا، نه دیگه علمی باقی نیست، یه شکیه. انحلال حقیقی اینطوره و خیلی وقتا اینجا وجود داره. در انحلال حقیقی علمهای اجمالی چند درجه ای از لحاظ سعوزیق متعلق، انحلال حقیقی در اونجاییست که یه نوع تسامح و تساهلی تو ذهن شکل گرفته که یه علم اجمالی بزرگ در دایره بزرگی براش تسهیل شده، و الا وقتی که دقیق بشه میبینی اینجا تو این دایره وجود داره. و حالا دایره رو اگه تنگ تر بگیره میبینه اینجوری نیست، مثلا بگه مجتهد در سادات هست، نه دیگه تمام اون معلومه به اجمال او نمیشه منحصره در این قسمتش کرد. چرا؟ برای اینکه میبینه اگه این سادات رو بذاره کنار مجتهدینش، میبینه که هنوزم اون معلوم کلی که از اول داشت باقیه. این نشون میده که انحلال محقق نشد.
انحلال یه علم تفصیلی میخواد.
بله دیگه.
بیان منتها.
منتها. بله. علم بله. حالا انحلال انحلال حقیقی یک علمه، باید تبدیل بشه به علم تفصیلی و شک بدوی. منتها علم تفصیلی نسبی اینجا مقصوده. تفصیلی حقیقی اینه که نمیدانست خون تو اینه تو یا اونه، مشخص شد که خون افتاده تو این، این تفصیل حقیقیه. اما اینجا تفصیل نسبیه دیگه،
نفیش علم تفصیلیه واقعا
اون طرف. بله حالا دیگه در همه عدد کل فرد بدویه. بله بله اون تفصیلی میشه، درست تفصیلی یعنی کل فرد مشکوکه و دیگه چی نیست. ولی طرف که علم در او تعین پیدا میکنه، اون لازم نیست تفصیلی مصداقی باشه، گاهی تفصیلیه گاهی تفصیلی نسبت به بالاتر خودشه. ولی به هر حال باید اون قضیه بزرگ مبدل به دو قضیه بشه. انحلال حقیقی اینه، حالا غیر حقیقی هم داریم که جای خودشو بعد هست. خب در اینجا فرمایش مرحوم آخوند در کفایه و تقریر خوب و جالبی که مرحوم آقای خویی داره در تقریراتشون این است، میگن حالا این اصل مسئله همه اینا مقدمات بود، تقریر مسئله اینه، میگن ما لااقل سه تا علم اجمالی در درجات داریم که عرض میکنیم. یه علم اجمالی کبیر داریم که اون روز اشاره کردیم، علم اجمالی داره که احکامی در شریعت وجود داره، احکام الزامی در شریعت در حوزه‌های مختلف فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی وجود داره، در این رفتارهای مکلفین احکامی خداوند داره. این علم اجمالی کبیر. علم اجمالی بعد که علم اجمالی وسط بهش میگن، این است که علم اجمالی داره که در این امارات و ادله و ظنونی که در دست ما هست احکامی وجود داره. ما الان امارات و ظنونی داریم، خبر واحد، شهرت، اجماع، سیره، امثال اینها که الان 5-6 مهمه دیگه. تو این مجموعه سیره ها، اهم از سیره های عقلایی و سیره های متشرعه و سیره امام، در سیره ها، در اجماعات، در شهرت ها، در اخبار که ظهورات اخبار مقصوده و حالا ظهورات آیات هم هست، از حیث این که ظهوره اونجا در آیات هم هست، درسته، می دانیم که احکامی در اینها وجود داره. این علم اجمالی دوم. علم اجمالی سوم اینه که می دانیم که احکام شرعی الزامی در این اخبار مزنون الصدور وجود داره، در این اخباری که در دست ماست و مزنون الصدوره، احکامی در اینها وجود داره. این سه تا علم اجمالی، ابتداعا هر سه تا علم اجمالی ما داریم دیگه، یه علم اجمالی داریم که خدا احکام و قوانین و مقرراتی دارد، فی نفس الامر، و این میشه علم اجمالی کبیر که اون روز هم عرض کردیم پایه خیلی از تکالیف و مسائل چه در کلام چه در فقه و اصوله. علم اجمالی دوم هم که داریم، تو این ادله‌ای که ما داریم، سیره ها و شهرت ها، اجماعات، اخبار، ظهورات، تو اینها حتما احکام الهی حتما تو اینها وجود داره. و البته قطع نداریم که اون اولی به دومی منطبقه، قطع به انطباق نداریم، برای اینکه ممکنه همه اینا باشه، ظهورات جمع بکنیم، استنباط بکنیم، به ادله، به احکامی هم برسیم، ولی باز احتمال این که فراتر از اینم فی نفس الامر باشه که تو اینها منعکس نشده بازم هست. این علم اجمالی دومه که دایرش ازیقه. علم اجمالی سوم اینه که قطعا تو این اخباری که تو کتب عربه آمده، کتابهای معتبر آمده و مزنون الصدور، لااقل اون ثقاتش، تو اخبار ثقاتی که در این کتابها آمده، حتما احکام الهی وجود داره. یعنی من چشم بسته با قرائن و شواهدی که در دست دارم قسم میخورم که احکام الهی، تعدادی که کمم نیست از احکام الهی در این اخبار و روایات وجود داره، واقعا این علمم هست. این مقدمه اول که سه علم، لااقل سه علمه، حالا میشه با بیانات دیگه 5-6 داشتم کرد، ولی حالا این سه تا نرخ واضحی است که ادعا شده و واقعا هم درسته که این سه درجه از علم اجمالی وجود داره.
در مقابلش هم سه تا علم اجمالی نمیاد، در مقداری از افعال انسان گفته شده
که بله ندارن. اون الان بیان دیگه از همین علم اجمالیه دیگه،
حکمی ندارن و برای اون حکم جعل شده توسط جاهل. این جعل جاهل توسط امارات اومده دوباره خواسترش کنه. جهده
بله بله در... بیان دیگه از همین علم اجمالی دیگه بله
نفی حکمه
نه 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 اینجوری کسی میتونه بیان اینجوری بگه نه نه اینجوری بگه بگه که من یقین دارم تو این رفتارهایی که تو این یک سال برای انجام بدم حتما احکامی وجود داره توجه کردید اینجوری هم میشه گفت حالا اون به بیان دیگر این مسئله است خیلی تأثیری در بحث اینجا نداره خب بله حالا دیگه نریم به حواشی بپردازیم اصلا خود این علم اجمالی ها وقتی اثری برای من داره که من بدون مبتلا به من بشه و بعد من بدونم که تو کار من اثر داره و الا اگر یه چیزایی من اصلا تو کار خودم میدونم اثر نداره خب فرض بگیرید اون احکام حج برای کسی که اصلا حجی در معرضش نیست مثلا مصداق بدونه میکنه بله بله این حالا برای منظر عامی میگیم که حالا مجتهد خودش جای مجموعه مکلفین میذاره با اون تقریرهایی که جای خودش هست خب این سه علم اجمالی است مستدلین به حجیت برای حجیت خبر واحد به علم اجمالی میگن دو تا انحلال اینجا وجود انحلال حقیقی محققه انحلال اول انحلال اون علم اجمالی کبیر است و اون علم اجمالی متوسط میگه درسته که من میدونم خداوند متعال و شارع مقدس مجموعی از احکام دارد که متوجه مکلفینه ولی بعد از این که میام سراغ اون علم اجمالی بعدی و دائره بعدی را محاسبه میکنم که دائره مجموعی امارات و ظنونه سیره ها و ظهورات و اخبار و شهرت ها و اجماعات را میبینم که میدونم هم تو اون احکامی وجود داره این حسه احکام در این امارات و طرق و راهایی که اشاره شد میدانم احکامی وجود داره این را که جدا میکنم اگر من و مکلفان احکام متجسد در این طرق و امارات را بگیریم و عمل بکنیم بعد ازش سوال بکنیم غیر از اینها بازم چیزی باقیه میگه دیگه نه دیگه شک بدوی دارم معلوم نیست چیزی باقی باشه این معناش اینه که انحلال پیدا کرد مثل که میگفتیم که میدونه حداقل 100 مجتهد وجود داره در قوم و بعدم میدونست که این 100 مجتهد در معممینه بعد از این که علم اجمالی خودش رو در معممین محاسبه میکنه دقت میکنه میبینه که تو معممین حتما وجود داره اما تو غیر معمم نه دیگه شد شک بدبی یه تقسیمی پیدا شد که علم اجمالی دوم میاد تو یک قسم و دیگه اون علم اجمالی بزرگتر دیگه باقی نمیمونه حتما منطبق بر این هست علم اجمالی بزرگتر در این قسمی که میگه مثلا معمم اما در غیر این دیگه نه حتما نمیتونم بگم این معناش انحلاله اینجا اون علم اجمالی به وجود احکام و تکالیف در این ظهورات و سیره ها و اجماعات و شهرات ها و اخبار حتما وجود داره توی این به گونه ای که من اگر اینها را ببینم برم نگاهی به ماورای اینها بکنم که علم اجمالی اون حکم مثلا در خوابها وجود داشته باشه یا فی نفس الامر وجود داشته باشه بازم هست غیر از اینا من دیگه شک دارم
تو اخباری غیر از اینها اخباری که هست بیدا سوال نرسه غیر از اینی که مفیعی اینا
اون همون تو دلیل توی مناقشاتون ها بعد این نکته رو گفتن و باید بهش بپردازیم که حالا اینا البته مدعی هن که همینی که موجوده بعید ایناست شیخ هم اونجا و آخوند و دیگران هم خیلی خوب تقریر کردن تو اون اونجا هم آورده شواهد زیادی، میگه این اهتمامی که به حفظ اخبار بوده و پالایش اینها از ناخالصی ها، اهمیت این اخبار و حکایتگری اینها رو از واقع خیلی بالا میبره. ولذا با توجه به این اهمیت و جایگاه و اهتمامی که به اخبار و روایات بوده، به این حجج بوده، اون علم اجمالی بالا منحل میشه. این یک. میگه یه درجه بیاد پایین تر و اون این که بگیم علم اجمالی متوسط با یه علم اجمالی صغیر نسبتش رو بسنجیم. اونجا الکلام ما یه علم اجمالی داریم که در شهرت و اجماع و ظهورات و اخبار و طرق متصور احکام منعکس شده، اما اخبار رو که ببینیم، گنج اخبار برای ما خیلی مهمه. این گنج اخبار برای ما خیلی مهمه و تاریخ خبر را ببینیم، اهتمامی که به حفظ اخبار بوده، پالایش اونها بوده، تکثیر اونها بوده، ترغیب و تشویقی که به حفظ و صیانت از اونها بوده ببینیم، این گنج میشه یه گنج خیلی فاخری. و من یقین دارم که تو این اخبار، لااقل تو این مظنون الصدورها، اوناش که دیگه حالا دقت سندی هم بکنیم، تو اینها احکام الهی وجود داره. به گونه ای که پا را از این اخبار بذارم کنار، برم سراغ شهرت اجماع اونها، تو اونا دیگه شک دارم، نمیدونم واقعا اونا هست. بعد از این که به اخبار عمل کردم و به روایات و اخبار اعتماد شد، دیگه بازم یقین دارم که غیر از اینا یه چیز دیگه هم هست. حالا ظهورات قرآن هم اینجا باید بپذیریم، ظهورات هم بپذیریم، حالا ظهورات قرآن رو پذیرفتیم، اخبار هم پذیرفتیم، بعد با اون همه دقت ها و سندش رو ببین، دلالتش رو ببین و خروجیش هم میشه هزاران حکم از فروع و تفاصیلی که در اخبار آمده، ورای این بگیم تو اون چیزای دیگه هم یه خبری هست، ممکنه، ولی دیگه من قطع ندارم.
در خود همین روایت میگم بعضی توارث که پیش میگم، یکی از علتاش قرائنی بوده که حذف شده و ما نمیدونیم
میگه همین اخبار موجوده بعید اینا.
پس الان حکم خدا نیست دیگه، حکم خدا اون چیزی بود که قرائن هم داشت.
نه، اون مقدمه اهتمام به همین احادیث و اینکه زیاء کثیری در اینها محقق، یقین داره زیاء کثیر محقق نشده، همین نیست که ایشون هم اشاره کردن دیگه. اینا رو اگر اضافه بکنیم، اون وقت دیگه ورای اینها بازم خبری هست. میگه من تردید دارم،
عذاب نیست که کلن این قسمتی آتیش گرفته یا مثلا
چرا؟ این خیلی نکته مهمیه.
بله، ولی عذاب اینه که تو همین روایتی که الان دست ما رسیده، وقتی تعارض پیش میاد بین دوتا، میگن این خود همین حدیث چیزای یه قرائنی نداشته، نه اینکه احادیث دیگری بوده.
بله، نه همش یکیه. بله، ضیاء الاحادیث و القرائن. مثلا مرحوم میرزای قمی که انسدادی شد، میدونید چرا انسدادی شد؟ بله، میدونید انسدادی شدن ایشون نه به خاطر این بوده که حالا مثلا خبرها احراز نمیدونم زیاد زیاد داشته یا نمیتونیم احراز وثاقتش بکنیم، اینا نبوده. اون جهت اصلیش این بوده که میگه قرائن بوده، میگه اصلا مقصود به افهام همون مخاطبه، اعتماد بر قرائن مشافهه کرده و بعد از مشافهه ما نمیدونیم دیگه چی شد این قرائن، ولی نمیتونیم استدلالمون رو قوی بشه اعتماد بکنیم. ایشون دو تا نکته داره میزای قمی در قوانین به این دلیل انسدادیه. یکی اینه که میگه مقصود به افهام مشافهی نه، و یکی هم همین زیاد قرائن میگه، میگه ما قرائن زیادی از بین رفته. چون بحث زیاد اینطور که حالا توجه هم دارید، دو نکته داره در زیاد. یکی دیاء متن احادیث فرض کن مدینه العلم مرحوم صدوق نیست، شد خیلی حدیث در اون بوده که الان در این کتب اربعه نیست، این یکیه که اگر اون بود ما کتبمون خمسه بود. یکی ضیاء قرائنه، ضیاء قرائنه، و اگر کسی اینا رو بگه اون وقت نمیتونه نره. خب این تا اینجا استدلال اینه. حالا این شبهاتی که میفرمایید من به ترتیب عرض میکنم. پس استدلال به دلیل عقلی شد استدلال به علم اجمالی که سه رتبه داره و منحل میشه به علم اجمالی صغیر، علم اجمالی کبیر به متوسط، و پس از آن انحلال علم اجمالی متوسط به علم اجمالی صغیر. علم اجمالی صغیر چی بود؟ این بود که من میدونم احکام الهی بین این روایاتی که توی کتب روایی ماست موجوده، وقتی که پا رو میذارم فراتر از اینها میبینم دیگه من شک بدویه، دیگه اطمینانی علمی ندارم که غیر از این بازی چیزی دیگه باشه. البته احتمال میدم ولی علم ندارم.
انحلال حتما باید همون مقدار از علم در
رتبه
پایین تر
باشه. حالا اینا رو بحث میکنیم دیگه. حالا اینا بله حالا بله بود کمتر نباشه، حالا فرمول هایی داره که بعد به تدریج عرض میکنیم. این استدلال مسئله از صاحب کفایه و حضرت آقای خویی و بعضی دیگه هم به تبع اینها. مناقشاتی که به این استدلال وارد شده روحش برمیگرده به این کلمه ای که انحلال، نه ما انحلال را نمیپذیریم. اگر کسی انحلال را نپذیرفت اون وقت این مسیر رو دیگه تهی نمیتونه بکنه. حالا چه کار باید بکنه اون را در ادامه عرض خواهیم کرد. پس مبنای استدلال انحلال کبیر به متوسط و متوسط به علم اجمالی صغیر است و مناقشات مبتنی است بر این که در این انحلال مناقشه است. حالا مطلب اول و مناقشه اولی که به نحوی هم مطرح شد بازسازیش میکنیم و به عنوان مناقشه اول میاریم. مناقشه اول همین است که به نحوی مطرح هم شد و اون اینه که ما عرض شود که انحلال اینجا محقق نمی شود به خاطر اینکه این اخبار موجود مبتلای به مشکلاتی است که نمیتونه اون علم اجمالی کامل رو تو خودش جمع بکنه، مبتلای به مشکلاتی است و اون علم اجمالی صغیر اون استحکام بالا نداره که بتونه کل اون فرایند بالا رو تو خودش هضم بکنه. این اشکال اوله. وقتی انحلال پیدا میشه که امکان این که اون علم اجمالی بزرگ در این انحصار پیدا بکنه باشه، به گونه ای که پاره از این علم اجمالی پایین و صغیر که بذاریم بیرون دیگه شک باشه، این باشه تا انحلال محقق بشه. و اولین مناقشه اینه که علم اجمالی صغیر اینجا این ظرفیت و توان رو نداره. چرا؟ به همین دلالی که گفته شد، به وجوه مختلفی که گفته شد، و اون وجوه برمیگرده به این که این اخبار موجود و منقولی که امروز در دست ما هست این یک آینه تمام نما یا نسبتا تمام نمای از اونچه که از معصومین صادر شده نیست و مبتلای به یک چالش ها و مشکلاتیه. اگر ما این اونچه که از ائمه هدا و ائمه طاهرین علیهم السلام نقش شده بود با همه ویژگی هاش در دست ما بود، برای اونایی که مثلا تو زمان غیبت صغرا بودن یا زمان حضور بودن، فرض این که بگیم اونام اینجور چیزی دستشون بود، این علم اجمالی صغیری علم اجمالی خوبی بود، یعنی میتونه زراره بگه یا حالا بیایم متأخرتر مثلا یونس بن عبدالرحمن یا علی بن مهدی، اینایی که تو ائمه متأخر بودن و اصول اربعه دستشون بوده، فضا و اجواء مناسبات حکم موضوع و قرائن هم دچار این تغییر و تحولات زمانه نشده بوده. برای اصل مثلا ابناء الرضا، برای کسانی که دستشون تو کار بوده به این اصول اربعه رو دست داشتن، یا حتی یک کمی هم جلوتر مثلا خود مثلا کلینی و امثال اینها، برای اونها ممکنه بگیم این علم اجمالی صغیر مسئول از برخی از شبهات بوده و ظرفیتی داشته که آدم بتونه بگه اون علم اجمالی بزرگ اصلی تو این تعین پیدا کرده، به حیثی که خارج از اون دیگه بشه شبه بدویه. این ممکن بود. اما اونی که امروز دست ماست این اون نیست، این دچار چالش های جدی شده که این چالش هم رو اشاره کردیم. یکیش ضیاع الاحادیث است. کسی بگه که همچنان احادیث زیادی در گذر زمان در طول این 13 قرن از دست رفت، اصلا تبدیل اصول اربعه به اون کتب بعدی احتمالا یه چیزایی از فرو افتاد، ریزش پیدا کرد. بعد هم که در دورهای متأخر هم خب احتمالش وجود داره، از جمله الان همیشه شافرد این همون فقدان کتاب مدینة العلم مرحوم صدوقه، این را میگن ضیاع احادیث و متون. یک شبه دیگر که وزن این علم اجمالی صغیر را باز کوچیک میکنه، همونی که باز اشاره شد، ضیاع قرائن یا اون فرمایشی که مرحوم میزای قومی میفرمودن که مقصود به افهام و شافه اینه، تا الان اون خیلی قائل نداره، ولی ضیاع قرائن یه خورده شبهش وجود داره و در کنار اون اولی مقصد این رو که جمع بکنیم، ضیاع الحدیث، ضیاع القرائن و این دو، و سوم هم به هم ریختگی وضع رواته. وضع روات ما احتمال میدیم مثلا روات ثقه‌ای بودن که وثاقتشون به ما نرسیده، برعکس اینایی که ثقاتن ممکنه یه جوری دیگه شده باشه، واقعا ثقات نباشن، یا اون توثیقات عامه درست باشه درست نباشه. این دو سه تا شبهه‌ای که وجود داره، اینو که جمع بکنید این اخبار خوبه، الان هم آدم نمیتونه ولش بکنه. و عرض شود که نادیده بگیره، ولی این که بگیم هرچه هست اینجا قطعا وقتی که اینجا رو عمل بکنیم اون هرچه هست جواب گرفت، به گونه ای که در ماورای اون نمیگیم نیستا، ولی شبه بدویه میگه نه من این نمیتونم بگم. این شبه اول که این چالش های اساسی که روی روی حدیث ما هست نمیذاره که این احادیث اونجا میادش. اگر بخوایم یه مقدار تقریب ذهن بکنیم بریم تو حدیث عامه، اونجا وقتی چالشش خیلی بالاتره، احادیثی که اهل سنت دارن اون رو همون مبنای خودشون ها، نه رو مبنای ما، احادیثی که اونا از پیامبر قبول دارن. خب اونجا که میبینیم که میتونه کسی اونجا بگه که اون علم اجمالی کلی که من دارم احکام الهی وجود داره، تو این اخباری که 100 سال ممنوع بود بعدم جمع آوریش اون مشکلات داره که خیلی فرق میکنه با ما، بخواد البته ما هم نسبت به احادیث پیغمبر همون وضع داریم ما، منطقه ما چون مبنامون فرق داره، اهل بیت را به منزله و خلفای حقیقی میدونیم و روایات اونها حفظش خیلی بهتر بوده تا اون روایات پیغمبر، از این جهت متفاوتیم. ولی برای تقریب ذهن میگم برید احادیث از پیغمبر در عامه، واقعا چالش های سنگینی داره. که حتما دیگه اون علم اجمالی بزرگ تو اون تجسد پیدا نمیکنه. به همین دلیل هم الان اونا طرق دیگه و اینها بیشتر از ما توجه میکنند و مصنحت و نمیدونم قیاس و استثانات و امثال اینا.
این علم اجمالی سریع کتب معتبره تعبیرشون مده توش که فرمودن منداز کتب معتبره چی؟
کتب معتبره اهم از کتب عربه هست، کتاب های دیگری هم که حالا قابل چه هست اونام رو میگیره. حالا اینا هم دایرش را بعد بحث میکنیم یه مقدار تو این دایره هم چی میشه کرد، آیا حتی علم اجمالی اصغری هم اینجا وجود داره یا نداره، اینم جای بحث هست. این مناقشه دیگه بحث مبنایی است، واقعا مهمه. اونی که مرحوم شیخ در پاسخ به این مناقشه آمده، در کلمات شیخ هم هست، بزرگان زیادی نقل کردن، اینه که و اخباری ها خیلی رو این تکه میکردن، اصولی هم با یه شکل دیگه، البته بعضیشون رو قبول دارن. اون پاسخ اینه که الان رغم همه این مسائل، در این حال این وزن و گنج اخبار خیلی وزن بالایی است و گنج زی قیمتی است و زیاد در یک سطح وسیع رو ما میگیم حتما نشده، برای اینکه روایات به طرق مختلف نقل میشده، تو کتب متعدد میامده و تأکیدات بر حفظ اونها فراوان بوده و در حدیث که بعضی میگن مدینتور علمم اگر بود، خیلی بعیده که حالا یک تحول اساسی رخ بده متفاوت از اونچه که در این کتب اربعه و تعدادی دیگه از کتب وجود داره. میگن خیلی بعیده که چیز جدی رخ بده. بله، لذا این جواب اینه. نه، ما شواهد و قرائن تاریخی رو که دقت کنیم مطمئن میشیم که نه، این ضیاع وسیع وجود نداره. ائمه یک به یک عنایت داشتن به رواتشون، به محدثینشون، به طرد ناخالصی ها، به تأکید حفظ اینها و اون ضیاع قرائن هم باز به شکل وسیع حتما وجود نداره، برای اینکه منظومه بزرگی از روایات که شکل بگیره اینا خودش فضایی درست میکنه که آدم میفهمه چجوری اینا رو به هم دیگه برگردونه، معنا بکنه و امثال اینها. این جوابیه که اینجا داده شده و این دیگه حالا تابع تشخیص فرد دیگه. بالاخره از یک طرف میشه قرائنی آورد که آزیای چیه کجاست، از یک طرف هم نه، قرائنی که اینایی که وجود داره چیزای متقنیست، خیلی روش کار شده و عنایت بوده و به این شکل این مناقشه اول پاسخ داده میشه که شواهد و قرائن بر حفظ اکثریت روایات و وجود قرائنی که اونا رو معنا بکنه و توجه ائمه به این که این تو گذر زمان به چه دست اندازایی میفته، ولی بازم میگه حدیث ما، توجه بکنید، جدا نشید. توجه داره امام، ائمه توجه داشتن که این بناس توی چه دست اندازایی بیفته بره جلو و این ارجاع هم که تواتر معنوی یا اجمالی داره که ائمه دارن ارجاع میدن به این که اخبار ما، احادیث ما. اینا نشون میده که اشکالات اساسی که بنیان اینا رو فرو بریزه نیست. البته چون فی الجمله ضیاع وجود داره، فی الجمله ضیاع قرائن وجود داره و تو روات هم فی الجمله مسائلی وجود داره، ولی سرجمش میشه بگیم 80%، 90% اینا درسته. وقتی که این رقم اعتماد به اینها رسید به 80-90%، دیگه اون رنگ میبازه. این اشکال اول پاسخش دیگه، حالا باید ادامه بدیم.
سلام.